بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز فرمایش مرحوم آقای خویی رو ما خوندیم که ایشون می‌فرماید که حمل مطلق بر مقید را به طور کلی تمام نیست و ما روی قانون حمل مطلق بر مقید بخواهیم در اینجا بگیم که کفاره رو مرتبه باید باشه نه مخیره، این مطلب تمام نیست. در مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه اونجا حمل مطلق بر مقید میشه، ولی در این مورد بحث ما که یه روایت میگه که کفاره ماه رمضان را داره، یکی میگه کفاره ماه کفاره زهار را داره، اینجا حمل مطلق بر مقید درست نیست، چون حمل مطلق بر مقید در جاییست که اگر کسی مقید را متصل به مطلق کرد عرف گیر نکنه، اون موقع حمل مطلق بر مقید میشه. ولی در جایی که اگر بخواد هر دو را با هم ذکر بکنه شخص متحیر میمونه چه کار بکنه، چه نحو تصرف بکنه، اینجا این مطلق درست نیست. و در ما نحن فیه از اونایست که اگر هر دو رو پیش هم ما بگذاریم، اونی که میگه به منزله ماه رمضانه یا اونی که میگه به منزله زهاره، این متحیر میشه شخص که چه جور معامله کنه با اینا، چه نحو تصرف کنه، حمل به استحباب بکنه مرتب بودن را یا تغییر بکنه، گیر میکنه. و مورد در جایست که متحیر نمانه. خب این فرمایششون دو تا ملاحظه باید بشه دربارش. یکی این که ایشون اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن را ایشون می‌فرمایند که اینجا جای حمل مطلق بر مقیده، با اینکه عین همین مطلبی رو که ایشون در کفاره زهار و کفاره افطار ماه رمضان تعبیر می‌کنن که می‌فرمایند در اونجا دو احتمال هست، یکی این است که ما حمل مطلق بر مقید کنیم و بگیم در این که کفارش کفاره زهاره، یا بگیم نه کفاره زهار که گفته افضل عبارت از این است که ما معامله زهار با او بکنیم و تا بدنه مقدور باشه ما نریم سراغ صوم، افضل اینه. شما میگید اونجا دو احتمال در کار هست. خب در اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن که هر دورم با هم جمع کنید، اینجا هم دو احتمال در کار هست، یکی عبارت از این است که قید باشه برای او و یکم عبارت از این است که اون فرد افضل باشه برش. و این یه مسئله مورد بحث کلیست در امثال مطلقات. عده یقیدهشون است که ما حمل مطلق بر مقید میکنیم، عده ای هم میگن نه ما مطلق را عکس میکنیم، مگر در مقام بیان بود مطلق را عکس میکنیم، مقید را میگیم افضل افراد واجب تخییری است. اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبتن هم همینه. و عده میگن شما اعتاق رقبه هر فرد رقبه را آزاد کردید کافی است، اونتا بهتر عبارت از این است رقبه مؤمنه باشه. این همون تعبیر اینجا میاد. چرا ایشون این رو به عنوان مثال ذکر کردن در مقابل مورد بحث ما؟ این مورد بحث ماست اگر هست. این یکی که این مثال نباید به این شکلی زد. ممکنه بعضی جاها مثالهای داشته باشه ولی این مثالش نیست. دوم این که از فرمایش ایشون البته چیزی استفاد به تغییر شاید نشه. اون کلام صریحی از اینجا نفته نشه. ایشون هم ممکنه موافق باشه با ما، منتها یه تذکریست به اصل مطلب. اگر ما دیدیم که یه چیزی عرف متحیر میشه که اینو عقص کنه یا اونو عقص کنه، کدام یکی رو معیار قرار بده، چون جایز الوجهینه، این منشأ نمیشه که روایت رو ما ببریم به باب علاجیه و ببینیم مرجح با کدوم یکی از ایناست. که دو تا حدیثیست تباین عرفی نداره، میشه تصرف در یکی کرد و بگیم به وسیله یکی در این تصرف کنیم و میتونیم به وسیله این یکی تصرف در اون یکی بکنیم. اینجا یکی انکمان خبران و متعارضان، این معلوم نیست که را بگیره ما بریم سراغ مرجحات ببینیم که مرجح هر کدوم قرار داده، چون یکی انکمان خبران و متعارضان معنیش اینه دو تا خبر آمده، اینا ما میدونیم نمیتونه هر دوی از اینا درست باشه، ولی در موردی که نه میتونه هر دوی از اینا درست باشه، منتها کدام قرینه باشه برای تصرف در دیگری ما نمیدونیم. اگر از این قبیلی باشه که تباین نداره عرفن، تعین احد الجمعین متعین نیست بین دلیله، این موقع نه یکی شاهد دیگری خواهد بود چون ترجیح بلا مرجعه، و نه داخل خبر متعارضه میشه، چون اون است که این دوتا با هم نمیشه هر دو مراد باشه، از اینا شامل نمیشه. شامل که نشد دوتا اصل ساقط میشه، دوتا دلیل ثابت میشه نسبت به اون جهتی رو که مورد نمیدونیم چجور تصرف کنیم. مثلا آمین من وجه اکرم العلماء داریم، لاتوکم الفساق هم داریم، نسبت به عالم فاسد نمیدونیم به اکرم العلماء رو عکس کنیم یا به لاتوکم الفساق عکس کنیم. فرضاً این من با مثال عرض میکنم، قرائن خارج نباشه که طرف را به شرمونه، نمیدونیم. این موقع ما نسبت به مجمع غیر مورد مجمع عنوانین خب عکس میکنیم به هر دو، اون که درش حرفی نیست، اون از حجیه ثابت نمیشه. نسبت مجمع عنوانین که هر دو عنوان برش منطبقه، این را باید به اصول دیگر مراجعه کنیم، یا اگر کلیات دیگری غیر از این اوسع بود، اوسع از این دوتا کلی بود، به اون مراجعه کنیم. اگر کلی بالاتر نبود به اصلی از اصول مراجعه کنیم، هر چی اقتضا بکنه همینه باید بشه. این یه توضیحی بود که چون ابتداءً به نظر عبارت آقای خویی هم منافات با این مطلبی که عرض میکنیم نداره، چون ولی این تذکر برای این بود چون ممکنه به نظر برسه که اگر جمع نتونستیم متعین نشد احد الجمعین، ما باید بریم به سراغ مرجحات. ببخشید من میگم یه چیزی من به ذهنم آمده بود، نه کلام آقای خویی استفاده میشه که ایشون خواستن بگن میرون سراغ اخبار علاجیه، چون تعبیر رو که ایشون میکنن میگن ما مرجح یک، این یه طرف مرجح داره قول مشهور، او این است که ابعد من کلام العامه است. ایشون رفتن سراغ این مطلب که ابعد بودن از کلمات عامه، و این معناش این است که ما به مرجحات مراجعه میکنیم. نه در اینجا وجهی نداره ما به اخبار علاجی مراجعه کنیم، این باید به اصلی از اصول، ایشون البته اصل هم دارن، دیگران هم دارن، ایشون هم دارن، ولی اون قسم اولش را که مرجحات مراجعه کنیم این درست نیست. خصوصا اینی که ابعد از کلام عامه، این خودش جز مرجحات روایت چیزی نداره، معتبری نداره. اگر اختلاف شد اون یکی، یعنی به عقیده خود آقای خویی یه چیزی باشه که معتبر باشه. ولی خلاصه ایشون این رو مرجح قرار دادن. نه مرجح نیست از مرجح. خب حالا ما ببینیم، ما دیروز هر دوی از اینا مخالف عامه است، مخالف بله، یکی از اینا چیزه، ایشون میگه یکی ابعد از عامه است، یکی از اینا چیز، هر دوی از اینا مخالف عامه. دو تا روایته، یکی با مشهور، همه اونایی که زمان معصوم بودن، همه عامه، مالک، شافعی، نمیدونم چی، ابو حنیفه، اینا دعوای اتفاق هم چیز کرده محقق که همه عامه اینا منکر چیزن، کفارن، و این مخالف با اقلا مخالف مشهور متنابه عامه است. خلاص ادله مخالفت عامه این هر دو از اینا مخالف عامه است، نمیتونه با اون ترجیح بده. خب حالا عرض میکنیم این بمانه. خب حالا این یه جهت، دیروز ما یه چیزی عرض میکردیم و اون درست نبود. او این بود که ما عرض میکردیم که دوتا روایت را بغل هم بذارن، عرف ایشون معیار را این قرار میده که اگر دو چیز رو پیش هم بگذارن عرف متحیر نمانه، این میشه، ما میتونیم یکی قرینه بر دیگری میشه او را اخش کنیم و حمل مطلق بر موعد در این جور موارد صحیحه. ما عرض میکردیم اگر ما بگیم که نماز باید با غسل باشه، با وضو باشه، با یا وضو یا تیمم، اگر شرایط چنین بود با غسل، شرایط چجور بود با وضو، شرایط چجور بود با چیز، هر دو رو بغل هم ذکر کنی هیچ منافات نداره، میگه توضیحه. خب اینجا یه روایت میگه که شما باید یا تحریر و رقبه باشه یا ستین یوم روزه، 60 روز روزه باشه یا 60 نفر رو اطعام باشه، اون وقت بعد میگید مانند زهار، مانند زهار شما چیز کنید که اول این بعد اون بعد اون اینجور. خب این هر دو رو اگر شما بغل هم ذکر بکنید هیچ تنافی با هم نداره و روشن مطلب استفاده میشه. این ما دیروز عرض میکردیم، ولی این خلط بود. او عبارت از این بود که اگر مانند زهار بودن صراحت داشت در ترتب ترتیب، مثل اون مثال که راجع به خسرو امثال نام مثال می زدن، خب می گفتیم اولی ما عوض کرده بود به معنی من خلوب، بعدم من خلوب را میگه به این شکل باید عملی بشه، هیچ منافاتی با هم نداره. ولی اولی میگه مانند کفاره ماه رمضان ذکر میکنه، دومی هم میگه مانند کفاره زهار. هیچ کدومی که از اینا صریح در اون در تفسیر، اون یکی در ترتیب صریح نیست، اطلاق کلام اقتضا میکنه اون یکی تخییر باشه، اون یکی اگر گفتیم مانند زهار هست ترتیب باشه. اطلاق شد از کدومی که از اینا رفیت بکنیم؟ تعین یکی از اینا نداره، انسان میمونه کدوم رو ما رفیت کنیم. خب حالا ولی بل وجدان انسان اگر این دو چیز رو بشنوه متعارض میفهمه. پس این کسی که میتوانه مانند افطار ماه رمضان بگه، شاف حکم مسئله رو بیان بکنه، بگه شبیه به زهاره و بگیم شباهتش یعنی در این که سه تا هست و عدد چنین و نه کیفیت. خب هم میتونست با کیفیت و همه چیزی که ساده رو بیان کنه، یا اون یکی رو اگر گفت مانند زهاره بگیم یعنی مانند ماه رمضانه، خب یه مشکلی نداره که بیان کردن. الان اگر استفتا از دو تا مرجع، از یه مرجع یا دو مرجع استفتا بشه، یکی بگه مانند ماه رمضان، حالا یه مرجع که فتوای هر دو یکی دیگرش، از یه مرجعی اگر استفتا بشه یکی سوال کرده جواب داده بشه مانند ماه رمضان، یکی بگه مانند چیزه زهاره، اینا میگن متناقض این روایت ها. و اون وقت بنابراین ما تعارض عرفی اگر بین اینا شد، ما باید رجوع کنیم به مرجحات، ببینیم مرجحات کدوم طرف اون رو عرض کنیم. در یه طرف مرجح صحت سنده، یعنی چیز روایت زهار دو تا روایت داره، سه تا روایت داره که دو تاش صحیح سند، اون جعفریات نه ولی روایت زراره و روایت محمد و ابوبنداد حنا صحیح سنده. طرف مقابلش مرجعی داره، این است که مطابق فتوای مشهوره. ما کدام طرف را حفظ کنیم؟ بعضی ها مثل حاصل ابوتراب خونساری در این شرح نجات العبادی که داره، سبیل الرشاد که شرح چیزه، دعوای اعراض از این ستا روایت ادعا میکنه که علما اعراض کردن از این دو سه روایت. خب این درست نیست، اینا معنا کردن، جمع کردن ما بین دو تا دلیل. این اعراض نیست که ما بگیم اینا گفتن اشکالی در اینا بوده برای این اعتنا نکردن، نه، گفتن جمع ما بین این دو دلیل اقتضا میکنه. مثل آقای خویی که توجه به جمع یک طورش را جمع طبیعی قائله، در یه طرف که ما بگیم این به منزله اوست، در باب زهار را صریح در ترتیب دانسته، ولی در وجود صریح ندانسته، ولی در ترتیب صریح دانسته، ولی به منزله ماه رمضان بودن صریح در تخییر ندانسته. و وقتی که این مثل آقای خویی با اون جلالت این دو چیز کنه، آقایون دیگه ای که اونام این همه کار فقهی داشتن، همه میخواستن به همه جای فقه برسن، این همه خب غفلت کردنشون خیلی طبیعیه، استدلال هم همینجوری از استدلالات هم پیداست، برای این که مسئله اعراض نیست، مسئله جمع به اونجوری فهمیدن. خب از اعراض که در کار نیست. در مرجحات شهرت ما بگیم مرجحه، من خیال میکنم که اولا شهرتی که خودشون دلیل آوردن، جمع ما بین ادله اقتضا کردن، اینجوری فهمیدن، این شهرت ما به نظر ما مرجع نیست، مگر انسدادی، مقدمات انسداد و یه بحث دیگر نیست. عنوان زمان خاصه مقید مرجع نیست شهرت. اونی که ائمه طاهرین تعبیر میکردن یه خصوصیتی است که در این شهرت فقهایی قطع نظر از انسداد و اطمینانی انسدادی چیزی حاصل نشده باشه نمیتونه مرجح قرار بدی. اون زمان معصوم که میگه ببین اصحاب چی میگن، بین اصحاب چی مشهوره، اون موقع فتاوی اصحاب خیلی ساده بوده، شبیه به خود روایات بوده، یعنی اصحاب از ما چجین چه مطلب نقل میکنن برو اونا رو عرض کن، برگشت میکنه تقریبا شبیه به عرض خبر میشه. اون وقت اجتهاد اینجوری که چه جور زیر رو کنن و این بحث های کذایی و اطلاق و تبعید و امثال اینا که حالا یا میکنن، به خصوص حالا یا میکنن، البته قبلا هم بوده، حالا یا هم که بیشتر این چیزا خزم مسیح را بین اصحابک معلوم نیست مراد این باشه. میگه اصحاب از ما نظر ما رو اونا میدونن، اگه ببینید چه جور میگن اونا، چون قریب العهد بودن، سوال میکردن مسائل محل ابتلا و امثال اینا خیلی ساده بود. حالا ما بخواییم این جور شهرت ها رو ما بخواییم مقدم بداریم دوره ما، این مشکله اونا بگیره. آقای خوی بله معاصر ائمه اونا یه چیزای خیلی شبیه به اصل حدیث بوده، مطالب حرفایی که بوده قریبه به حس بوده، نه حدس، حدسای اجتهاد و فلان، قریبه حس یه چیم یا حس یا قریبه حس بوده که بنای اغلا بر این است که یه شی مردد ما بین حدس و حس باشه ما او رو حجت بدانیم. اون معاصرین ائمه اینجوریه، یا مسلمن حسی بوده، یعنی معناش این است که روایت راجع به این موضوع هست، و یا مسکونکی که اونم بنای اغلا یعنی هست. این پس ادله شهرتی رو که ماها میگیم غیر از انسداد، جهت انسدادی و چی برای ترویحش نیست. آقای خویی هم اصلا روایتی رو که شهرت را جز مرجحات قرار داده اونها رو قبول نکرده، ایشون هم رو ممنوع خودش. ما پس مرجع کدوم طرف را ما باید قرار بدیم؟ شیخ طوسی می‌فرماید که اصحاب چیزی رو که یه طرفش امامی باشه یه طرفش غیر امامی این رو مقدم دانستن. ما اگر روایت سماعه رو ما واقفی بدانیم، حالا اونم مورد بحثه، اگر طبق مشهور روایت های سماعه رو موثقه بدانیم، این طرف روایت امامی روی مبنای که شیخ می‌فرماید بنای اصحاب که ظاهرش اینه که شبیه به اجماع ماننده، که اون مورد امامی بر غیر امامی مقدمه. روایت عمر بن حنظله که ما اونم معتبر می‌دونیم، او هم میگه که بله چیز اونایی که اوسق و هما رو باید عقص کن، اوسق و اعدل، اعدل هم داره و بالاخره اعدل امامی بروس چیز میکنه در اصل دین اعتقاد داره، اونا به این اصل دین اعتقاد ندارن، این مقدم. این هم میشه به وسیله اعدل بودن رو مقدم بداریم و شهادت شیخ به این که میگه اصحاب مقدم دونستن بشین که جز مسلمه، و هم میتوانیم به افقه و هما و امثالینا ما بگیم، چون راوی این طرف زراره است که افقه اون دوره چیزه. خب زراره مسلم مقدمه بر سماع است، امثالینا بلیم. خلاصه میشه اگر قرار شد به مرجحات مراجعه کنیم، مرجح عباد ما همین چیزیست که حکم زهار را داشته باشه، روایت زراره. اگر کسی بگه نه شهرت به قدر قویست که انسان اطمینان پیدا میکنه به تخییر که مشهور قائلن سید مرتضی در انتشار دعوای اجماع کرده، ابن زهره دعوای اجماع کرده، علامه در منتها میگه فتوا اصحابنا چنینه، در تذکره میفرماید فتوا علما اینا چنینه، خلاصه که شبیه به اجماع ماننده. و ما مراجعه میکنیم ببینیم، حالا ما یه مقدار بس ما این چیزا را درش کنیم. مثلا مفید در مقنعه قائل شده شیخ در سه کتابش قائل شده در نهایه و مبسوط و در جمل و العهود قائل شده، ابو صلاح در کافی، سلار در مراسم، ابن براج در محذر، و احتمالا در چیزم باشه در شرح جملم که جمل العلم سید مرتضی است اونجا باشه، و خود سید مرتضی در بله جمل العلم بخ در اشارت صدق حلبی اونجا هست، چیز محقق در سه کتابش شرایع و مختصر نافع و معتبر در این سه کتابش قائل شده، اون قومی سبزواری در جامع الخلاف قائل شده، یحیی بن سعید در کتاب جامع قائل شده، علامه در پنج کتابش فتوا داده در منتها و تذکره و تحریر و تفسیره و تلخیص المرام، از این پنج کتاب قائل شده، شهید اول اون در غایت المراد اونجا تمایل پیدا کرده به این قوم، اون وقت دیگه متأخرین هم که چیز اون ابن فهد در محرر قائل شده، متأخرین هم که خیلی قائل شدن، ذخیره صاحب ذخیره فاضل سبزواری قائل شده، میرزای قومی قائل شده در غنائم، کاشف الغطا در کشف الغطا قائل شده، صاحب ریاض در ریاض قائل شده، صاحب جواهر هم در جواهر قائل شده، خلاصه قائل زیادی است، ادعای اجماع و شبیه به اجماع در کلمات هست، کسی این را مطمئن بشه و بگیم ما این را عقش میکنیم، و تشکیه که در قول مخالف از چیزهایی که ما نفهمیدیم عبارت از این است که از قدما کسی را که مخالفی را که خواستن ذکر کنن، بعضی گفتن صدوق، صدوق در آیت المراد شهید اول فرمودی که صدوق قائل به ترتیبه مرتب میدونه برخلاف مشهور، علامه در مختلف ایشون فرموده که ابن بابوی قائله، چیز هم در دروس به نظرم شهید اول اون هم ابن بابوی تعبیر شده که قائل به ترتیبه، اینا شده. وقت این آقایونی که آمدن آدرس بدن، آدرس دادن، گفتن مغنه صدوق را آدرس دادن، عده ای هم مثلا مثل ریاض تعبیر میکنه عن المغنه، مستند نراقی میگه عن المغنه، خودشونم ندیدن، ما سرتاسر مغنه نگاه کردیم اصلا یه همچی مطلبی نیست، چیز قناعیم میرزای قومی در غنائم ایشون میفرمایند که از ظاهر کلام صدوق، چون کلمه ظاهر تعبیر داره علامه میگه ظاهر کلام ابن بابوی عبارت از اینه، چون جعلهو به منزلت زهار، خب به منزل زهار بودن، خب ظاهرش این از همون کیفیت کم همون کیفیت ترتیبیست، لذا کلمه ظاهر تعبیر میکنه، ظاهر اینه، ایشون میفرمایند در غنائم چطور ظاهر اینه، برای اقتصارش به همین روایت و به همین فتوا یا به همین روایت اقتصار کرده، به همین روایت اقتصار صدوق به روایت تنها چیز، تنها ترتیب ازش استظهار میشه که فتواش ترتیبه، با اینکه صدوق استظهار نکرده در ملایعظور کتاب فتواییشه مانند خود کافی و تهذیب هر سه روایت را آورده و این هم روایت زراره را آورده، هم روایت محمد ابوالله خلق حناف را آورده، هم روایت سماعه را آورده. این چطور اتفاق کرده؟ من احتمال میدم که اصلش این باشه مختلف شاید در کلام علی ابن بابوی دیده، مراد از ابن بابوی علی ابن بابوی در کلام او دیده از اینا. اون وقت این آقایون دیگه هم خیال کردن مثل همینا که آدرس دادن تعیین کردن، خیال کردن مراد از ابن بابوی صدوق روی چیزی و مراجعه مستقیم نکردن به کتاب ببینن چنینه یا چنین، مثل میزای قومی با اون جلالت مراجعه نکرده. میگه اختصارش چون به این روایت اختصار شده ظهور پیدا میکنه، وان که هر چه روایت در ملایحضور هست اینا شاید این باشه. خلاصه ما کلام علامه رو ما تصحیح بکنیم و بگیم مراد از ابن بابوی علی ابن بابوی، ممکنه یه همچین چیزی بین قدما پیدا کنیم. ولی در بعد از این قدما یا این پایین تر، در پایین تر اشخاص دیگه هستن، عده‌ای که ظاهرشون است که تردید دارن در مسئله، یکی اکثر چنین گفتن روایت اصح این طرفه، هیچی بنابراین کدام را ما اخذ کنیم چیزی ندارن. از کلام شهید ثانی که مبناش شهرت نارشو اینجور شهرت های قبول نداره، مگر شهرت قبل از شیخ و اینا باشه قبول نداره اینا رو، اون ظاهرش این است که نظر شهید ثانی عبارت از این است که همون اصح باید اخذ بشه که همون مورد چیز بودنه. قبل از شهید ثانی، بله بعد از شهید ثانی چیز محقق اردبیلی اون هم تمایل پیدا کرده به اینکه حکم ظهار را داشته باشه. صاحب چیز مدارک صریحا میگه اینا کی قائل به مثلا صدوق قائل شده به اینکه حکم ظهار را داره، میگه هو جید این ذکر کرده. من در حاشیه استفسار ما یه چیزی از نسخه خطی معتبری از استفسار بود یه حاشیه نقل کردم، اونجا رمز میمودالم داره، حفظ میزنم این میمودال، میزنم شیخ محمد بله شارع استفسار باشه پسر صاحب معالم، مراد اون باشه و این حاشیه مال اون از شرع استفسار او از او مثلا چیز شده باشه. او میگه ابنا بابوی، ابنا بابوی اینها قائل شدن به این که چیز را داره به حساب ترتیب داره و هو جید، اینم او قائله، تعبیر اینجور میگه. اون وقت در عده ای از چیزهای دیگه هم تردید کردن و نراوی در مستند صریحا حکم کرده به ترتیب، اینا هم هست. با مجموع این آراء و فتوا و بچه استدلال اون آقایون دیگه انسان اطمینان پیدا نمی کنه به قول مشهور امثال اینا. خب دیگه باشه، نه اون حالا کفارت چیه اون چیزی در نمیاد، اصلا اونا آقایون واقعا میگن ولی چیزی در نمیاد.